مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 16
زندگی در بستر سنت های الهی تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سخن ما اساساً درباره قواعد حیات بود و گفتیم که اگر کسی ویژگی ها و قواعد حاکم بر حیات رو بشناسه، دینداری بر او سهل خواهد شد و بسیاری از قواعد دیگری که دیگه خلاصه اونها هم طول خواهد کشید. فرقش هم اینه، مثلا یه وقت به کسی میگید که آقا شما مواظب باشید یه دفعه 5 کیلو میوه با هم نخورید، این لطمه میزنه به شما. این توصیه برای کسی که علاقمند به میوه خوردن خیلی زیاد هست ممکنه گران تمام بشه، ولی وقتی بهش گفتید که اصلا معده شما حجم این همه میوه رو نداره، گنجایشش رو نداره و بعد چنین لطمه هایی در جسم شما هست، توصیف کردید نه توصیه، یه مقدار راحت تر میپذیره. الان خیلی از مردم فکر میکنن این خداست که داره ما رو محدود میکنه با دستورات دینی خودش، در حالی که نه، این دنیاست که محدود میکنه ما رو و فقط خدا راه عبور از میان محدودیت های دنیا رو برای ما مطرح میکنه. خیلی جالبه، بین این دوتا نگاه تفاوت اساسی وجود داره. یه وقت ما میگیم دین داره محدود میکنه ما رو تا ما رشد کنیم، یه وقت میگیم نه آقا، این دنیاست که ما رو محدود میکنه و خداوند متعال تو این وسط میان راه نجات از محدودیت های دنیا رو برای ما بیان میکنن. مثل این میمونه که یه مارپیچی وجود داره، بعد راننده ماهر بلد از میان این مارپیچ عبور بکنه. نباید اگر کسی در این ماشین نشسته بود به سر راننده داد بزنه که تو چرا اینقدر میپیچونی ماشین رو، اون یه لبخند میزنه میگه خب من که نمیپیچونم، این جاده است و تازه من خیلی خوبم رانندگی کردم، شما رو تو دره ننداختم. راهنمایی های دین برای عبور از دنیایی است که این ویژگی ها رو داره. شما اگر میخواید با کسی بد بشید، خواهش میکنم با دنیا بد بشید نه با دین. دین راه عبور از میان پیچیدگی های دنیاست، نه اینکه انسان رو بخواد بپیچونه در پیچ و تاب هایی که آدم ناراحت میشه. خب این هم یک بیان دیگری بود از موضوع کلی سخن، تا رسیدیم در ویژگی های دنیا به این ویژگی که دنیا دار بلاست، دارون بالبلائه محفوفه، داریست که به بلا پیچیده شده. حالا تو دنیا چرا بلا خدا قرار داده؟ یکی از دلائلش رو دیروز عرض کردیم، اون این بود که اخراجن لتکبر من قلوبهم. درسته، خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که خدا این بلاها رو در دنیا قرار داده تا تکبر در وجود انسان از وجود انسان خارج بشه. کسی از من سوال نکرد این سوال شریف رو، ولی من از کنار این سوال نمیگذرم. مثلا میتونستن سوال بکنن خب ما تکبر نداشته باشیم پس دنیا ما رو تحت فشار قرار نخواهد داد، ببینید تکبر یه رویش طبیعی در قلب انسان داره. کسی نمیتونه به این سادگی بگه من تکبر ندارم. رویش تکبر یک رویش طبیعی است در قلب انسان. چرا؟ چون انسان برای ملاقات خدا آفریده شده، برای آن بی عظمت و بزرگ و بی نهایت آفریده شده، لذا به صورت فطری دوست داره انسان بزرگ بشه. وقتی به صورت فطری دوست داشت بزرگ بشه، یه صفت دیگه هم تو وجود انسان هست به نام عجله. انسان وقتی به سمت بزرگی به صورت شتاب زده حرکت کنه، این صفت عجله صفت کلیدیست. دو بار در قرآن اومده، خداوند متعال به دو بیان میفرماید خلق الانسان من عجل، انسان اصلا از خاک آفریده نشده، آقا از عجله آفریده شده. حالا از خاک آفریده نشده رو بنده اینجا دارم به مبالغه میگم که توجه جلب بشه. انسانی که از خاک آفریده شده بگو از عجله آفریده شده. خب این انسان با شتاب وقتی به سمت بزرگ شدن میره، حالا چند تا اشتباه میکنه، این یه دهه گفتگو خودش داره، داستانی داره تکبر بر وجود انسان. این انسانی که با عجله به سمت بزرگ شدن از هر نوعش میره، یا بزرگ شدن رو مصداقش رو با عجله اشتباه میگیره، یا بزرگ شدن رو راهش رو با عجله اشتباه میگیره، یا بزرگ شدن رو با عجله تقاضا میکنه. آقا تو برای بزرگ شدن باید صبر کنی، شتاب میکنی، خراب میکنی. یا با عجله در مورد خودش قضاوت غلط میکنه که بزرگ شده. انواع و اقسام شتاب زدگی ها درباره تقاضای بزرگ شدن به طور طبیعی. کی میتونه از این اشتباهات نجات پیدا کنه؟ انسان دوست داره بزرگ بشه. برای اینکه این بزرگ شدن اخراجن لتکبر من قلوبهم جا بیفته، که تکبر آخه چیه که این همه گرفتاری ها و قواعد ویژه‌ای که در این باره هست در دنیا برای خارج کردن این تکبر است از وجود انسان. وقتی میفرماد اخراجن لتکبر من قلوبهم، یعنی علل قاعده همه انسان ها دچار تکبر میشن، علل قاعده هم باید این بلاها نازل بشه. وقت جالبه، اگرم میدونید دیگه، اگر کسی تکبر نداشت بلا نازل شد، اون بلا دیگه برای رشدشه، برای شدت تواضعشه به پروردگار عالم. چون تواضع یه قرون دوزار که نیست. شما بعد از اینکه خیلی بچه متواضعی شدی، تازه هزار مرحله میتونی بیشتر متواضع بشی. آقا ما دیگه تواضعمون فول شده. خب بله دیگه، برای شما گفتیم هزار مرتبه، بلا میگفتیم صد هزار مرتبه. اون وقت برای اینکه جدی تر بگیریم موضوع تکبر رو، یه نکته دیگری رو هم اشاره بکنم. همه خوبی ها و فضائل انسان فلسفهشون یه چیزه، یعنی فلسفهشون نه، حقیقتشون یه چیزه، بزرگ شدن، صبر، شما رو در بستر زمان روحت را بزرگ میکند که بتوانی آینده دور را هم همین الان در نظر بگیری. یعنی صبر یه جور بزرگ شدنه در عرض زمان، در طول زمانه. مثلا نوع دوستی یه جور بزرگ شدنه در عرض خودخواهی هامون. ما خودمون رو دوست داریم، وقتی نوع دوستی بکنیم در واقع دیگران رو هم جا دادیم. میبینید یه اتساعی انگار روح انسان پیدا میکنه. شکر یه جور بزرگ شدنه در طول زمان نسبت به گذشته. من سعی نمی کنم که همه رو اینجوری توجیه کنم، همه همجوری هست. دقت بفرمایید ببینید، یکی از عناصر کلیدی همه فضائل ما بزرگ شدنه. یعنی ما چجوری دوچار اشتباه نشیم؟ مایی که هم بزرگ شدن رو میخوایم، هم لحظه به لحظه هر کار خوبی میخوایم بکنیم، در واقع به سوی بزرگ شدن داریم حرکت میکنیم. یه ذره اشتباه بکنیم تبدیل میشه به تکبر. من و شما باید بچه های خوبی بشیم، یعنی بزرگ بشیم. من و شما هر خوبی میگیریم، پیدا میکنیم، به سمتش میریم، در این خوبی بزرگ شدن وجود داره. یعنی ما کلن داریم با آتیش بازی میکنیم، طبیعیه که دستمون بسوزه. لذا انسانی که طبیعتا در دنیا دوچار تکبر میشود، چون بزرگی طلبی بازی است که همیشه داره باش، آتشی است که همیشه داره باش بازی میکنه. بزرگی طلبی غایتی است که همیشه دنبالشه و باید هم دنبالش باشه، بد نیست، این باید دنبالش باشه. دلیل اینکه باید بزرگ بشه تا وسعت و سعه خدا رو ملاقات کردن رو پیدا بکنه. یاران حضرت موسی بن عمران گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم، و آقا جون نمیتونید، اصرار کردن. خب خدا هم فرموده بیدن بیا روشون رو کم میکنم، یه جلوه ای کرد به کوه همه مردن، بعد زندهشون کرد. آقا ما که هنو خودمون نشون ندادیم، آقا بچه نوزاد که قرمه سبزی نمیخوره که، اون لوبیاش پدرش در میاره. تو زبید بزرگ بشی این معدت گنجایش لوبیا داشته باشه. ما میخواییم گنجایش پیدا کنیم برای ملاقات با پروردگار. اصلا حقیقت خوب بودن یعنی گنجایش پیدا کردن، اصلا اینجوری ظرفیت پیدا کردن. لذا رسول خدا که در اوج عظمت، در اوج خوبیه، خداوند متعال تعبیراتی که در مورد پیامبر اکرم به کار میبره، ببینید، انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق عظیم استواری. حالا چی میشد بفرماید خیلی خوب؟ او خیلی خوب معناش عظیمه دیگه، خودش رو میگیم. یا مثلا میفرماید الم نشرح لك صدرك، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ شرح صدر، سعه باز هم وجودی به تو ندادیم؟ اینا همش مستقیما داره، ما فکر میکنیم اینا کناییه. شرح صدر کنایه از شرح صدر خودشه، کنایه نیست. ما به بزرگی و بزرگ شدن فوق العاده مشتاق و محتاجیم. فرح روح ما به بزرگ شدنه. اینو درش خیلی دقت کنید، باید یه وقتی در مورد این مفصل صحبت کرد. بعد در مورد بزرگ شدن کوچکترین اشتباهی بکنی تبدیل میشه به تکبر، بلاها میاد تکبر رو از بین ببره. این وضعیت یه وضعیت طبیعیه. تازه اون آیه قرآن هم براتون نخوندم که بین بلا و تکبر یه رابطه خیلی قشنگی برقرار میکنه. این آیه که میخوام براتون بخونم از اولین آیه های قرآنه که نازل شده، همون خط دوم قرآنی که نازل شد، این فرمایش رو خداوند متعال فرمود. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خط دوم میرسه به این آیه کریمه، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان تا خودش رو مستغنی ببینه طغیان میکنه. طغیان نوعی بروز تکبره، رفتار متکبران است. آقا تکبر کلیدی ترین ویژگی که انسان درگیر هست باهاش شد یا نشد؟ بفرمایید. بله؟ نه، شل گفت. برای اینکه شل گفتی من وادار میکنی همینجور یه دهه دمون تکبر صحبت کنم. ما کار داریم، باید به بحثای دیگه اونم برسیم. ابعاد اجتماعی این قواعد حیات رو هم باید بهش برسیم. دوستان من، تکبر مهمترین شد یا نشد؟ نه، اینجوری با خواهش تمنای من جواب بدی فایده نداره، باید دریافت کنی، باید جا بیفته برات. در روایت میفرماید تکبر ریشه همه طغیان هاست و اصلا پیامبر مبعوث شده برای انسان ها به خاطر طغیان. حضرت موسی هم به سوی فرعون رفت، فرمود انه طغى، طغیان کرده، برو اذهب الی فرعون انه طغى. حالا برای اینکه یکم بیشتر برامون جا بیفته، عمود خیمه دین ما چیه؟ عمود خیمه دین ما عمود خیمه نماز کدوم ذکره؟ نه کدوم ذکره؟ سجده اوج نمازه. عمود خیمه الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی بیا ببین، ببین بیا دست از تکبر خودت بردار، به کبریای خدا نگاه کن. داره میزنه به خال، میزنه به هدف. البته تمام نماز، حضرت زهرای اطهر فرمود نماز رو خدا واجب کرده تنزیهن عن الکبر، اصلا تمام نمازه. حالا عمود خیمش دیگه مستقیم میزنه به چشم تکبر، ببین تو بزرگ نیستی، خدا بزرگه. الله اکبر نه یعنی خدا از جهان بزرگتره، کی جهان رو بزرگ میدونه؟ همه خودشون رو بزرگ میدونن. خدا میزنه تو سر مال، اینجا با ذکر مستقیم حال خودتون میگیری. وقتی الله اکبر میگی بدون داری کجا رو میزنی، به قلب هدف داری میزنی. سجده دیگه اوجشه. اوجش رو دیروز گفتیم، درسته؟ تو صحبت هامون که گفتیم کسی تو سجده خودش عکس نمیگیری، یادتونه؟ یا دیروز بود یا پیروز؟ دیروز بود، بله. خب پس تکبر یه امر طبیعی، طبیعتاً هم پیش میاد، هیچ راهی هم جز بلا نداره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. حاج آقا حالا بلا نیاد، ما خودمون یه جوری درستش میکنیم. ببین حاج آقا اینقدر قشنگ نماز میخونیم، اینقدر خوب خود سازی میکنیم، اینقدر خوب مواظبت میکنیم، معرفت محبت اینا، دیگه حالا تکبر بلا نیاد دیگه. ببین شما دارین منو گول میزنی. بذار من این روایت رو برات بخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام، شما میدونی در واقع داره چی میگی؟ میگی من بچه خوبی میشم بلا نیاد. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید که طلب الجمع بین الدنیا و الاخره من خداع نفس. نه داری گول میزنی ها. این که آدم دنیا و آخرت رو با هم جمع بکنه از خدعاهای نفسه. این دوتا جمع نمیشن عزیزم، در طبیعت دنیا این قرار داده شده. اگه من تکبر نداشته باشم پس بلا نباید بیاد، این درست نیست. رویش تکبر طبیعیه و نمیشه جز با بلا کنترلش کرد در بسیاری از موارد، و متاسفانه در بعضی موارد با بلا هم درست نمیشه. وا حالا اونم که دیگه هیچی. اگه کسی هم آدم درستی بود میگیم خوبی نداره، با بلا رشد بکنه در تواضع. آخه در تکبر میره چقدر رفته، حالا بیشتر بره. مثلا ما یه بحثی داریم به نام ورع. ورع با تقوا فرقش خیلی زیاده، خیلی عجیب غریب هم هست. صریحاً هم ذکر میکنن ورع، تفاوت ورع با تقوا رو، که حالا تو اون مفاهیم نمیخوایم الان وارد بشیم، خیلی معنی عجیبی داره. تقوا یعنی گناه نکن. تو گناه نکن معنیش مشخصه دیگه. تقوا نمی‌کنیم، تقوا داریم، گناه نمی‌کنیم، تقوا داریم، تموم شد. خیال راحت. ورع یعنی چی؟ یعنی از گناه فاصله بگیر. حالا چقدر فاصله بگیریم؟ میگه تا میتونی فاصله بگیر. خب اینکه من تا روز قیامت برم تو میتونی هنوز بگی فاصله بگیر؟ بله. معنی جالبی داره ورع. آقا شما تکبر نداری؟ نه. حالا چقدر فاصله داری؟ والا 1000 کیلومتر. حالا 2000 کیلومتر بشه چه اشکال داره؟ بهتر گازو بگیر برو. این که آدم بخواد جمع بکنه بین دنیا و آخرت نمیشه. من متاسفم باید یه روایت هایی رو برای شما بخونم دیگه، چیکار کنم دیگه، چاره این نیست. من به شما علاقه دارم و یه بالاخره دکتر جراح علاقه داشته باشه به مریضش، بالاخره جراحی تیغ دیگه، چاره ای نیست. حالا شما برای اینکه دکتر جراح کلاسش بالاست، وقت کلاس بالا به ما ندی، دلاکا هم تو همون قدیما چرک میکشیدن دیگه، خدمت میخواد بکنم باید چرکو بکشه دیگه، همچین میابرد چرکو رو دست یه تق میزد روی بازو. بالاخره بعضی ها باید تعزیه نقش شم رو بازی کنن، اشکال نداره باش. اینکه بعضی از آخوندا بعدشون میاد به خاطر همین حرفاست دیگه. و الا آخوندی که راستشو نگه همه دوستش دارن، اتفاقا جالبتره از غیر آخوند. ولی آخوندی که بخواد همه‌شو بگه، راستشو بگه، دیگه بالاخره یه مقدار اینجوری میشه دیگه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد من ملک من الدنیا شیئا فانه من الاخرته اکثر من ما ملکه فانه. این فکر کنم یه کلمه از روایت جا افتاده. میفرماید که ترجمه روایت براتون بخونم. میفرماید هر کسی تو دنیا یه چیزی رو مالک بشه در آخرت بیشتر از اونو از دست میده. اون یه حالی که میخواد بشه. آه خب آخه چیزه، هرچی هست. یا مثلا در روایت دیگری میفرماید که آخرین پیغمبری که وارد بهشت میشه حضرت سلیمانه. چرا؟ چون حضرت سلیمان اینجا وضعش خوب بود. آقا پیغمبر خداست، باشه. این ما کارش میتونیم بکنیم. ثروت دنیا فقر الاخره، ثروت دنیا فقر آخرته. سعی کنیم انشاءالله به اندازه ضرورت از دنیا برداریم. این معناش این نیست که به اندازه ضرورت برای دنیا کار بکنیم، یعنی برای آبادانی کار بکنیم، برای دیگران، برای خدمت. نه، کسی از دوستان سوال کرده بودن که حالا البته سوالشون دقیقا این نبود ولی تقریبا به اینجا برخورد میکرد که آقا ما مشکلات رو اینقدر بپذیریم پس رشد جامعه ایمانی چی میشه؟ بله اینا با هم قابل جمعن. هم شما میپذیری در دنیا مشکلات هست، هم هر مشکلی برات پیش اومد با کمال آرامش و طمأنینه و دقت و عقلانیت و علم اقدام میکنی برای رفع مشکل. ما بحثمون سر دله، دلتو نابود نکن. اگر مشکلی برطرف شد زیاد خوش به حالت نشه. بحث سر دله و بحث سر طبیعی بودن. شما هر چه سعی بکنید مشکلات رو برطرف بکنید بازم مشکلات میمونه. امروز جمعه است، خدمت شما عرض کنم کلمه حضرت امام رو. حضرت امام فرمودن که فکر نکنید زمان آقای امام زمان همه مشکلات حل میشه، بازم اون زمان مشکلاتی باقی خواهد ماند. دنیا اینه دیگه، دنیا که بهش نمیشه بعد از ظهور. حالا ممکنه گفته بشه بهش به خاطر این جهنمیه که الان ما توش هستیم و الا دنیا دنیاست. سطح مشکلاتمون بره بالا، چرا تو مشکلات قبلی باقی بمونیم؟ در ذات دنیا یک سلسله مشکل، بله اینم هست، تلاش نکنی برای رفع مشکلات مشکلاتت ممکنه بیشتر هم بشه. مشکلات زیادی چرا به خودت تحمیل میکنی عزیز من؟ یک، مشکلاتی که برات پیش میاد اقدام برای رفعش باید بکنی. دو، با وضع خرابی مشکلات خودتو بیشتر نکن، خدا ناراحت میشه. میفهم حالا من یه دونه مشکل دارم، تو خود کردی 10 تا. بعضی از مشکلات رو باید تو جان بدی در راهش برای اینکه بتونی برطرف بکنی. استکبار جهانی و میخواد رو گرده تو سوار شه، باید خفش کنی، در این راه کشته بشی، یه بی نداره کشته بشو. بله، چرا ما چه مغایرتی داره آدم این قاعده رو در دنیا بپذیره مبارزه با مشکلات هم بکنه؟ برای قابل جمعه. مگه قابل جمع نیست آدم اخلاص داشته باشه کار بکنه حقوق بگیره؟ نه آقا، نه، اگه اخلاص داشته باشه دیگه باید گرسنگی بمیره. چه حرفیه؟ اتفاقا اخلاص با حقوق گرفتن سر ما قشنگتره. اگه تو حقوق نمیگرفتی میگفتی خدا ما که حقوق نمیگیریم پس مخلصانه داریم عبادت میکنیم، این دیگه کاری نداشت. این هر ام قمر میتونه اینجوری اخلاص داشته باشه. ام قمر به لغت مراجعه کنید ببینید میشه چی، نمیشن نه قمر. هر کسی میتونست این کارو بکنه. بله، مشکلات رو باید رفع کرد در عین پذیرش مشکلات، ولی بذارید این عبارت رو هم برای شما بخونم. نحن معاشر الانبیا اشد الناس بلاءً، ما پیغمبران شما شدیدترین بلاها رو تحمل میکنیم، در بین مردم بیشترین بلا رو تحمل میکنیم. فالمؤمن الامثل و فالامثل، مؤمن هر کی هر چی به ما نزدیکتر باشه خب بیشتر بلا احساس خواهد کرد. و من ذاق طعم البلا تحت ستر حفظ الله له تلذذ به اکثر من تلذذه به نعمت و یشتاق الیه. میفرماید اگر کسی این مطلب رو متوجه بشه و در آغوش رحمت پروردگار عالم بلا بکشه، این چی میشه بفرمایید؟ لذتش از بلا کشیدن بیشتر میشه از لذتش از عافیت. اصلا لذت میبره، بیشتر لذت میبره از بلا. آقا لذت میبره از بلا، نه اینکه بگه خب پس بیا 4 تا بلا هم خودمون سر خودمون بیاریم. نه، اینقدر ساده انگاری نکنیم. انسان موجود پیچیده است، بابایی که نیست اینجوری تحلیل بکنه که آقا لحظه به لحظه ابا عبدالله الحسین علیه السلام در بلاهای روز عاشورا و در کربلا آیا برافروخته تر نمی شد؟ آیا به خدا نزدیک تر نمی شد؟ میگن صورتش گل مینداخت این مظلوم غریب هرچه به اصل عاشورا نزدیک تر می شد. خب آیا دشمنان خودشو نکشت؟ گفت بیاد تیغ بزنید، خوشم میاد بزنید منو بزنید. آقا اینجا ساده انگاری میکنید. نه دیگه آقا، اگه شما بلا خوشت میاد بذار بزنن دیگه. هزاران نفر رو ابا عبدالله الحسین به قتل رساندن روز عاشورا. شوخی نداره، درگیری با مشکلات به جای خودش. ولی یه دونه از اون شمشیرهایی که امام حسین زد از غیظ نفسانی نبود. ای فلان فلان شده منو میزنی بزنمت؟ نه. ببین اینجاست که قشنگ بودن خوبی ها خودشو نشون میده، و الا خوبی سخت نمیشد اگه اینجوری نبود. او خدو انداخت بر روی علی، اون داستان رو که بلدید دیگه، بالاخره عمرو بن عبدود آب دهان بیچاره پرتاب کرد به چهره مبارک و بیمثال امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آقا بلند شدن چند قدم زدن، حالا اینجوری تحلیل میکنن بالاتر از این حرف هاست، ولی ما اینقدر بیشتر نمیفهمیم که یه وقت بر اساس غضب شخصی عمرو بن عبدود رو نکشه. تو مثلا به من اهانت کردی، حالا خدا کنار من پدر تو در میارم. نه، تا اون لحظه آخر به خاطر خدا شمشیر میزنه. اینا کار رو یه مقدار پیچیده میکنه. اگه ما بخوایم ساده باشیم نه دین رو میفهمیم نه از دنیا میتونیم عبور کنیم. هی تعارض پیش میاد برای ذهنمون، تعارض ها رو بیاد برطرف بکنیم. دنیا اینجوریه، بعد مؤمن انقدر رشد میکنه که از بلا بیشتر لذت میبره، از بلا بیشتر لذت میبره. در بلا هم میچشم لذات او، درست نیست. در بلا هم میچشی لذات او، مگه تو غیر بلا هم میچشی لذات او؟ در بلا بیشتر میچشم لذات او، مات او. یا اینجوری مثلا باید طبق روایت اینجوری باید فرمان، که کار خیلی سختیه. خدایا ما طاقت بلا نداریم، مشکلات ما رو تو زندگی کم بگردان. حالا یه دعای دیگه هم اجازه بدید، اشکال نداره یه دعای دیگه بکنم؟ بله، اطمینان ندارن دیگه. میگه این دعای اول شیرین بود، وقتی میخواد اجازه بگیره حتما میخواد زدال بزنن دیگه. این دعای قبلی که کردم خوب بود یا نه؟ خب پس دعای بعدی رو نمی کنم، چون این خوب باشه اونکی ممکنه خوب نباشه. میخواستم بگم که خدا یا طاقت ما رو هم برای تحمل و مشکلات زیاد بگردان. آقا طاقتت بیشتر بشه بیشتر میادا، جگر شیر داشته باش، بگو من طاقتم بیشتر بشه هرچه باد آباد. نه، طاقتت بیشتر بشه، هرچه نبادا، هرچه چی؟ بادا نبادا. خدا طاقت ما رو برای تحمل مشکلاتمون بیشتر بگردان. خدا تأثیراتی که از مشکلات میخوای بر ما ایجاد بکنی، این تأثیرات رو کامل به ما عنایت بفرما. آخ من یک روایتی یادم افتاده، نمیدونم چیکار بکنم، نمیدونم چجوری این روایت رو بگم. باید مثلا اینو یه شبی با هم بخونیم، بعد تا صبح بشینیم گریه کنیم. خیلی روایت عجیبی. میفرماد خدا مقدر میکنه یه بلایی رو برای مؤمن، بعد این مؤمن یه کارهای خوبی میکنه، بعضی از بلاها با کارهای خوب برطرف میشن. بله، حالا در مورد برطرف شدن بلا و کم کردن بلا انشاءالله فردا یه گفتگوی داشته باشیم تا بعد از شبهای قدر ببینیم خدا چی میخواد. برای بلا یه کارهایی میکنه، کارهای خوب، این بلا کاهش پیدا کنه، نبیره سراغ رمل و استرلاب. میدونید تو رمل و استرلاب شما یه بلا رو برطرف میکنی که دیگه جاش میاد، نمیتونی که بالاخره در بری از زیرش، قاطی میشه همه چی، چه بسا بدترم میشه. برای رفع بلا یه کارایی میکنه، کارهای خوب، بلاش کاهش پیدا میکنه. بعد خدا میفرماد ملائکه من، ما اگه این بلا رو به مؤمن میدادیم چقدر بهش حسنه میدادیم؟ اونا میگن 1000 هکتار. هکتاری حساب کنیم 1000 هکتار حسنه بهش میدادیم. خدا میفرماد حالا بلا رو برطرف کردیم، اون حسنات رو بدید ای خدای نازنی و مهربون و کریم. بلا رو برطرف کردیم، کار خوب کرده، حالا حسنش هم برطرف کنیم، حسنش رو بدید بره. بعد تو شما اون دنیا میریم اینی که ثواب یه تصادفی که دم و بستری بیمارستان داشته گوشت تو پروندن، میگه خدا ببخشید من فکر کنم این کامپیوتر اشتباه کرد، یعنی من حرفی ندارم ها، ولی دیگه چون الان خیلی بچه خوبی شدم دیگه تو دارم میام بهشت اینا، راستشو بخوام بگم وقت مال من نباشه حق دید ای کس دیگه زایشه. میفرماد نه بابا دیوانه، مال خودته، تو اصلا بنا بود این اتفاق برات بیفته، بعد کمش کردی. عجب، بله اینجوری بود، این ثواب همونه. اصلا ما تصادف نکردیم. خب بله یه تصادف کرده بودی که مرده بودی که هفته دو گوشه بیمارستان، خب تصادف نکردیم، ما همینجوری دادیم بهت. آقا این مثلا تصادف، مثلا مشکل پیش اومده 10 ماه بستری بوده، میگه نه خدایا 1 ماه بستری بودم. بله کمش کردیم ولی ثوابش رو کم نکردیم. من از این دعاها برات کردم، تو هم الهیامی نمیگی. خدایا ثمرات و برکات بلاهایی که برای بهترین بندگان خودت در نظر گرفتی بدون بلا به ما عنایت بفرما، با کمترین بلا به ما عنایت بفرما. بعد در انتهای این روایت مطلبی دارن که من حالا میانه روایت رو نخوندم، برای شما میخونم. و من خرج من سبیکت البلوا جعل سراج المؤمنین و مونس المقربین و دلیل القاصدین. میفرماد هر کسی از کوران بلا در بیاد بیرون میشه چراغ راه مؤمنان، مونس مقربین میشه. بله نتایج عجیبی داره. حالا این بلاها فلسفه شون چیه؟ دیروز عرض کردیم بلاها یکی از فلسفه هاشون این استش که تکبر انسان رو از بین میبرن. آقا نمیشه هم بلا نیاد هم ما یه جورای خودسازی بکنیم اینا؟ کلا سر خودت نگذار، اصلا جمع شدنی نیست دنیا و آخرت. در این باره روایات فراوانی هست، یه کمی روحی آدم از دست میره اگر این روایات رو. مؤمنین اون دنیا میگن که ای خدا کاش هیچ کدوم از بلاهای ما رو، دعاهای ما رو که برای رفع بلا بود جواب نمیدادی، کاش هیچ کدوم جواب نمیداد، ولی خب کرم کردی جواب دادی، اشکال نداره، ما خودمون خیلی اذیت کردیم، ولی کاش هیچ کدوم جواب نداده بودی. خیلی مؤمنین اونجا حرف میزنن. یه روایت دیگه داره، ما که نرفتیم اون دنیا، این که داریم میگیم خیال پردازی نیست، محاسبات عقلی هم نیست، اصلا نقل از کسانی که آخرت رو دیدن و دارن برای ما تعریف میکنن. اینا کلمات رسول خدا و فرزندان معصوم اوست که رفت به معراج و آخرت رو دید، داره برای ما تعریف میکنه دیگه، طبیعیه دیگه، برای ما بگه از اون طرف. میفرماد برخی از مؤمنین روز قیامت میگن ای کاش در تمام طول مدت زندگیمون در دنیا با مقراض با قیچی تیکه تیکمون میکردن، در تمام 70 سالی قیچیمون میکردن، آی 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 فریاد، کاش اینجوری میشد. آقا چرا؟ آخه نمیدونید چی داره تو قیامت. حالا شما آقا داری ما رو تشویق میکنی به سمت بلاها، حواست هست؟ دیگه ممکنه ما برای رفع بلا اقدام نکنیم. عزیز من آخه چرا قاطی میکنی؟ اینی که توضیح دادم وظیفت برای رفع بلا اقدام بکنی تا اونجا که میتونی، تو اون زمینه هایی که میتونی، این که هیچ. از اون طرف بلای بی خودم سر خودت نباید بیاری، از اون طرف پیشگیری برای بلاهای بی خودم باید انجام بدی. بله دنیا هم قشنگیش به همین پیچیدگیه دیگه، باور کن یه بازی کامپیوتری اگر بیمزه بذارن مقابل آدم هیچکی باش بازی نمیکنه، میگن بابا این که چیزی نیست، دو تا حرکت میکنیم میبریم، اصلا نم بازیش سرش کسی سر کار نمیده. اما هدف دیگر بلایا غیر از رفت از بین بردن تکبر رو هم به شما عرض بکنم. میفرماید فکرامات الله فی الحقیقه نهایاتون بدایات و حل بلا. کرامت های پروردگار یه حقیقتی است که آغازش با بلاست. هر موقع فداتون بشم بلایی اومد بگو خدای میخوای چیزی به من بدی، آره الهی فدات بشم، راحت روشن ببین میخوای یه چیزایی به من بدی، آره خراب نکنیدش. و بدایات و نهایات حل بلا، کرامات خدا یا نهایاتیه که آغازش با بلاست یا آغازیه که نهایتش بلاست. ممکنه همین اول یه خدا کرامتی بهت بکنه، وای خدا رحم کنه، حالا به میرزه حسابی نواخته میشی. انشاءالله استعدادهامون شکوفا بشه. من انشاءالله فردا برای کم شدن بلایا یه راههایی رو به شما پیشنهاد خواهم کرد. عزیز دلمون آمدن جمعه است، غروب، چقدر وقت خوبیه برای مناجات با خدا، این وقتا رو از دست ندید. ما اولین بار تجربه میکردیم غروبا مناجات کردن تو جبهه بود، بچه ها شنیده بودن که غروب خیلی از کارا مکروهه، حتی خوابیدن هم مکروهه. میدونید که غروب اصلا وقت چیه؟ وقت مناجات، وقت قرآن خوندن هم ممکنه نباشه چون حال ندارید، باید قرآن خوندن میکنید با نشاط باشه. خیلی وقت قشنگی برای مناجات، این فرصت رو از دست ندیم. آقا امام زمان علیه السلام بلا بیشتر از همه ما میکشن. بذارید یه نکته رو به شما عرض کنم، هم در محضر حضرت توضیحی توصیفی درباره حضرت، هم توضیحی برای یکی از نکاتی که وقت پیش نیاد اشتباه پیش نیاد. من عرض کردم که چی بفرمایید، گفتید که الامثل و فالامثل، هر چی حکی شبیه تر باشه به انبیاء الهی از نظر بلا کشیدن شبیه تر خواهد بود. این معناش این است که 10 برابر مریض میشه، 10 برابر فقیر میشه، 10 برابر نمیدونم عزیزانش قتل عام میشن. نه معناش این نیست، معناش اینه که خوبترها روحیاتی دارن که بلا رو بیشتر درک میکنن، غم عالم میخورند. اینو ببین، این حرف قشنگی بود، من تقدیم شما میکنم و میروم. رنج میکشن، رنجشون مال اوج معرفتشونه، نشسته قصه میخوره. یکی از عرفا داشت از دنیا میرفت، گریه میکرد، میگفت جواب خدا رو چی بدم؟ گفتن آقا جون شما جواب چی رو میخوای؟ تو عمرت گناه نکردی. گفتش که اون یهودیایی که گوشه های عالم یهودی موندن و من کاری نکردم اونا مسلمون بشن، اینجور بلاها زیاد میشه و کسی هم درک نمیکنه. امام زمان علیه السلام الان خیلی ها فکر میکنن پشت پرده غیبت همینجور پشت پرده غیبت دارن زندگیشون رو میکنن. شما میدونی علاقه امام زمان رو به شما چجوریه؟ من سالها پیش این تشبیه رو میکردم، میگفتم یه پدری پشت شیشه ای زندان باشه، بعد بچه هاش اذیت بشن، این میخواد به بچه هاش برسه نمیتونه، آتیش میگیره قلبش، هلاک میشه. امام زمان علیه السلام پدر معنوی ماست، پدر حقیقی ماست، پدر مادی پدر حقیقی نیست، اصل پدر اوست، احساسات پدری رو او اساساً داره. کسی که با داشتن امام زمان علیه السلام پدر نداشته باشم آرومه، خیلی تنشش کمتره. من آقا دارم، من صاحب دارم، من دلسوز دارم. وقت او چگونه تحمل میکنه به ما نرسه؟ ما بچه ایم، نمیفهمیم، متوجه نیستیم، او چجوری تحمل بکنه؟ یه روزه هایی که هیچ کس تا حالا براش گریه نکرده اینه که امام حسین علیه السلام تو کربلا قلبش داشت آتیش میگرفت برای اون مردم. اینو چی بگیم؟ چجوری آدم اینو توصیف کنه؟ گفت اون عارف اومده بود کنار ذریح آقا ابا عبدالله حسین، داد میزد، گریه میکرد، قسم میداد، داستان مشهوریه، قسم میداد جان مادرت فاطمه زهرا، جان امیرالمومنین، جا همه مدفعه متوجه او شده بودن. تو چی داره میگه ایشون؟ گفت یا ابا عبدالله قسمت میدم به عزیزترین کسانت، روز قیامت یه وقت شمر رو شفاعت نکنی، عمر سعد رو شفاعت نکنی. عارف بود، میخواست بگه شما میدونید این آقا چه قلب رعوفی داره. یه جمله روزه بخونم، طولانی شد کلام. هزا اومد در خیمه صدا زد، رباب علی اصغر رو میدی به من؟ حسین علی اصغر رو به میان این نامرد ها نبر. از رباب خواست، رباب رضایت داد، باش. قابل پیشبینی بود، خدا شاهده کی نمیتونه پیشبینی کنه از اون ددمنشا. ولی فرمود که آخه من یه سوال از اینا بکنم شاید هدایت بشن. اما ترونه کیف یتلذ عطشا، به لبهای کوچک این شش ماه نگاه کنید، از شدت عطش داره تلذ میکنه. اما ترونه کیف، کاش میذاشتن کلام حسین تمام بشه، کاش حسینو سنگ میزدن، کاش سنگی به پیشانی علی اصغر تنها میخورد و بس. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.